عوض کرد. در حالی که شاه مشغول تماشای آن صنعت بود و سکاکی هم سرگرم خیالات خیش، خبر دادند عالمی، ادیب یا فقیهی وارد می شود. همین که او وارد شد، شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفتگو با او شد که سکاکی و صنعت و هنرش را یک بار از یاد برد. مشاهده این منظره تحولی عمیق در روح سکاکی به وجود آورد. دانست که باید به دنبال درس و کتاب برود و امیدها و آرزوهای گم شده را در آن راه جستجو کند. هرچند برای یک عاقل مرد که دوره جوانی را طی کرده با طفلان نورس هم درس شدن و از مقدمات شروع کردن کار آسانی نیست، ولی چاره ای نبود. ماهی را هر وقت عذاب بگیرند تازه است. از همه بدتر این که وقتی که شروع به درس خواندن کرد، در خود هیچ گونه ذوق و استعدادی نسبت به این کار ندید. ولی نگذشتن سن و نخاموش شدن استعداد هیچ کدام نتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود باز دارد. با جدیت فراوان مشغول کار شد تا اینکه اتفاقی افتاد و در جلسه امتحان پاسخی داد که خنده حضار بلند شد. بر همه ثابت شد که این مرد بزرگ سال که پیران سر هوس درس خواندن کرده به جایی نمی رسد. سکاکی دیگر نتوانست در مدرسه و در شهر بماند. سر به صحرا گذاشت. جهان پهناور بر او تنگ شده بود. از قضا به دامنه کوهی رسید. متوجه شد که از بلندی قطره قطره آب روی صخره ای می چکد و در اثر ریزش مداوم صخره را سوراخ کرده است. لحظه ای اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور کرد. با خود گفت: دل من هر اندازه غیر مستعد باشد، از این سنگ سخت‌تر نیست. ممکن نیست مداومت و پشتکار بی اثر بماند. برگشت و آنقدر فعالیت و پشتکار به خرج داد تا استعدادش باز و ذوقش زنده شد. عاقبت یکی از دانشمندان کم نظیر ادبیات گشت. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران همراه، شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم همراه شوید با برنامه امشب همسفران.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگانی عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
طبق برنامه هایی که مقامات روسیه تهیه و تصویب کردند، در سال جاری میلادی مهاجران خارجی برای فعالیت در این کشور حتما باید اطلاعات کامل درباره سلامتی جسمی خود برای کار و فعالیت در روسیه و مقامات دخلدار این کشور ارائه کنند. نمونه یکی از این قانون ها که در پایان سال جاری میلادی عملی می شود، معلومات نامه گرفتن نشئه‌مندی و سپید نبودن برای مهاجران حتمی شده است. بنابر نوشته خبرگزاری تاس، فرمان در این باره از 29 دکبر سال جاری میلادی مورد عمل قرار می گیرد. مهاجران کاری و شهروندان خارجی را که به مهلت زیاده از 90 روز در فدراسیون روسیه اقامت میکنند، میتوانند از 29 دکبر با پیشنهاد حجت‌های طبی به وزارت کارهای داخله درباره بنشئه‌مندی و سرایت ویروس نارسایی مصنوعیت آدم گرفتار نبودن عهده‌دار نمایند. به نوشته سامانه تاجویک، در لایحه فرمان از جانب وزارت کارهای داخله روسیه تهیه شده گفته می شود که ترتیب از جانب شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی پیشنهاد نمودن حجت های طبی معاینه و معین شدن گرفتار نبودن و نشئه‌مندی و بیماری های سرایتی تصدیق شود. گفته می شود این فرمان از 29 دکبر سال 2021 عملی خواهد شد. در این سند گفته می شود که شهروندان خارجی باید در دوام 30 روز به آخر رسیدن مهلت عملی حجت های طبی قبلا داده شده که از معاینه طبی گذشتن آنها را تصدیق می کنند، حجت های طبی را به وزارت کارهای داخلی این کشور پیشنهاد نمایند. در صورت حال 18 ساله نبودن شهروندان خارجی یا از جانب سود کارناشایم اعتراف شدن آنها، حجت ها را یکی از والدان، نگهبان یا پرستاری او پیشنهاد کرده می تواند. در متن قانون تصویب شده وزارت کارهای داخلی روسیه آمده است، حجت‌ها با واحدهای وزارت کارهای داخلی روسیه در محل زیست در شکل کاغذی یا با استفاده از نظام اطلاعاتی یا همان پرتل یگانه خدمت رسانی های دولتی در نمونه الکترونی پیشنهاد شده می توانند. گفته می شود که اگر حجت‌ها با زبان خارجی تهیه شده باشند، آنها باید حتماً با زبان روسی ترجمه و از جانب اداره نتریالی تصدیق شده باشند. سپس در مدت 3 روز این معلومات به نظام اطلاعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه که برای پیشنهاد خدمت رسانی های دولتی پیش بینی گردیده است وارد کرده می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد ابتکار مقامات مسکو برای دست کشیدن از کار مهاجران در ساختمان‌های پایتخت این کشور را شرح داده است. عبدالستار اسایف رئیس دفتر مسکوی سازمان بین المللی مهاجرت و آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد می‌گوید آنی که ساختمان‌ها در مسکو از کار مهاجران دست کشند چیز بدی نیست. با گفته ای او این سازمان بر این نظر است که روی دست گرفتن چنین تصمیم ها حق هر یک کشور است، اما در عین زمان در شرایط همگیری ویروس کرونا این کار را عملی کردن بسیار دشوار است. رئیس دفتر مسکوی سازمان بین المللی مهاجرت و آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد در صحبت با ریانا استی گفته آیا امروز اندیشیدن چنین چاره ها واقعی است؟ همگیری ویروس کرونا نشان داد که ساحه ساختمان بسیار زیان دیده است. شهردار مسکو سرگئی سابیان قبلاً دستور داده بود که شمار مهاجران در ساختمان‌ها طبق برنامه بازسازی پایتخت کاهش داده شود و پیشنهاد کرد که روس‌ها از منطقه‌های نزدیک جلب مزد مهنت زیاد و شرایط مناسب کاری فراهم شود. سابیان گفت اگر ضرور باشد برای این قطعه مخصوص انتخاب کرده کارگاه‌ها ساخته می‌شوند، اما اسایف شبهه دارد که امکان عوض کردن کارگران مهاجر با روس‌ها امکان پذیر باشد. همزمان وی گفت که خود خارجیان اگر در مسکو جای کار پیدا نکنند با جستجوی بازارهای نوی کاری شروع می‌کنند. رئیس دفتر مسکوی سازمان بین المللی مهاجرت و آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد در ادامه صحبتش با ریانوستی گفته قسم زیاد مهاجران اصلا از آسیای مرکزی به روسیه سفر میکنند. حالا تا جایی که ما میدانیم بازارهای دیگر از قبیل کره، ترکیه، امارات متحده عربی برای این شهروندان باز میشوند. ما در اینجا هیچ چیز بده نمیبینیم. برای اجرای کردن برنامه از نوسازی پایتخت، عوض کردن خانه های کهنه و منزل های نو کشاندن زیاده از 1 میلیون نفر پیش بینی شده است. گفته می شود تا امروز طبق برنامه در مسکو 161 خانه استقامتی با مساحت عمومی 2 میلیون متر مربع با استفاده داده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مفتی شهر مسکو از کمبود مساجد در پایتخت این کشور خبر داد و راه حل این مشکل را نیز پیشنهاد کرد. سفارت‌های کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند در یک جایگی با جامعه مسلمانان و مسئله مطابق شوی مهاجران در پایتخت مشغول شوند. در این باره مفتی مسکو معاون رئیس اداره مسلمانان روسیه الدار علاءالدینوف در صحبت با ریا نوستی اظهاری نظر کرده است و ای گفته بیشتری نمازگزاران مسجدهای پایتخت از کشورهای آسیای مرکزی هستند. علاءالدینوف ضرورت معین کردن مشکلات و احتیاجات آدمان را که برای کار به روسیه آمده اند تشریح کرده است. مفتی شهر مسکو در رابطه با کمبود مساجد در پایتخت این کشور گفته مهاجران نه همیشه ویژگی های جامعه روسیه را درک و قبول می کنند. نه همه وقت قادر به همگرایی درست و سری وقتی هستند. بعضا کوشش می کنند که اصرار کارانه خودشان را تحمیل کنند. وظیفه ما کمک کردن است که آنها به یک جزء جامعه تبدیل یابند. وی تأکید کرد که در این کار منفیت دولت، سفارتخانه ها، نهادهای دینی و ملی و خود شهروندان ضروری است. زیرا غمخواری کردن درباره جهان باطنی شهروندان، فراهم آوردن شرایط برای افزودن معنویات مهم است. علاءالدینوف تأکید کرد من بارها با سفیران ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و دیگر جمهوری ها مراجعت کردم تا در همکاری با نمایندگان دولت های خود در قلمرو روسیه در رابطه با این مسئله کمک کنند. معاون رئیس اداره مسلمانان روسیه در پایان صحبتش با سامانه ریا نوستی تأکید کرد در پایتخت کشور حدود 3-3.5 میلیون مسلمان به سر میبرند که 2.5 میلیون نفرشان ساکنان محلی و باقی مانده مهاجرانند. وی همچنین تأکید کرد که برای همه آنها در پایتخت همگی 4 مسجد است که کافی نیست. معاون رئیس اداره مسلمانان روسیه برای برطرف کردن این وضعیت خواسته است که در مرکز سودا و مترو، نمازگاه ها و همچنین مرکزهای فرهنگی مسلمانان در ناحیه مسکو باز شوند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم هر کجا که هستید در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و روح و روانتان در آرامش باشد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را اینک تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگران گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه آسیا میانه و قفقاز در هفته گذشته در خدمت شما هستیم با این برنامه، با ذکر این مطلب که امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ضمناً یادآور میشیم گفتار یاد شده در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik چون دیگر گفتارهای صدای خراسان قابلی دریافت است. لطفاً با بخش گفتار پیش رو توجه فرمایید. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان باز هم خبر از درگیری میان نیروهای این کشور و ارمنستان را منتشر کرد. طبق اطلاع این وزارت 7 نفر در درگیری اخیر کشته شده است و همچنین این وزارت تایید کرد که 10 نفر دیگر در این ماجرا زخم برداشته است. گفته می شود تعدادی از نظامیان ارمنستان هم به اسارت نیروهای آذربایجانی در آمدند. آتشباری 2 روزی گذشته در حال رخ داده است که در هفته های اخیر 2 طرف از برقراری صلح صحبت می کردند. در همین رابطه به گزارش خبرنگاری بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو آقای قیاسی، آتش سنگین اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرزها پس از امضای قرارداد 10 نوامبر سال گذشته میلادی بی سابقه ارزیابی می شود. درگیری ها در مناطق مختلف از جمله منطقه لاچین رخ داده و در این درگیری ها از تجهیزات سنگین و خمپاره انداز استفاده شده است. با هم گزارش آقای قیاسی را می شنویم.
دور جدید از درگیری های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. تنش های خط تماس دو کشور در 48 ساعت گذشته به درگیری های تمام عیار تبدیل شد. آتش سنگین اخیر دو طرف در مرزها پس از امضا قرارداد 10 نوامبر سال گذشته میلادی بی سابقه ارزیابی می شود.
در سالگرد امضای بیانیه سه جانبه قرار بود اقداماتی در راستای صلح انجام گیرد. حتی قرار بود دسته شامل مسائل باقی مانده تهیه و مورد مذاکره و توافق قرار گیرد و سران کشورها با یکدیگر دیدار کنند. اما شاهد تنش سنگینی هستیم که در 1 سال گذشته بی سابقه بود.
منابع رسمی آذری دقایقی پیش خبر 7 کشته و 10 زخمی را تایید کردند و گفته می شود تعدادی از نظامیان ارمنستان هم به اسارت در آمده است.
درگیری های تمام عیاری در مناطق کلبجر و لاچین رخ داد و البته حملات نیروهای ارمنستان با پاسخ سنگین ما مواجه شد. در این درگیری ها از تجهیزات سنگین و خمپارانداز استفاده شد و تعدادی از ادوات جنگی هم به غنیمت نیروهای مسلح ما درآمد. تعدادی از نیروهای آنها را هم اسیر کردیم.
آتشباری 2 روز گذشته در حالی رخ داد که در هفته های اخیر دو طرف از برقراری صلح و دیدارهای در سطح سران صحبت می کردند.
ارمنستان طرفی بلگده وضعیتن گرگینلشتنمسنده مراقلدر.
ما طرفدار برقراری صلح پایدار در منطقه هستیم. انتظار می رفت ارمنستان به توافقات پایبند باشد. ولی اقدامات اخیر ارمنستان و تحریکات مرزی به سمت ماجراجویی می رود. همه مسئولیت ها بر عهده ارمنستان است.
حال مسئولان دو کشور در رایزنی های خود از تمایل در برقراری آتشبس صحبت می کنند. آتشبسی که بارها در این منطقه تجربه های خوبی در کاهش درگیری ها داشته است. هرچند با گذشت حدود 1 سال از توافقنامه سه جانبه سیگنال هایی از گفتگوهای صلح در سطح سران دو کشور به چشم می‌خورد، اما رخدادهای اخیر تلاش های بین المللی را در برقراری صلح پایدار با ابهام مواجه ساخت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
بدین ترتیب خبر تکان دهنده از وقوع جنگ دوباره مردم ارمنستان را بهزده کرده است. با گزارش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از یروان، وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد نیروهای جمهوری آذربایجان به موضع‌های نیروهای ارمنی حمله کردند که با ادامه درگیری ها 10 نفر از نیروهای ارمنی جان باختند و 12 نفر از آنان به اسارت نیروهای جمهوری آذربایجان درآمدند. بدین ترتیب خبرها و آمارهای زید و نقیض از طرفات نیروهای دو طرف در جنگ تازه میان آذربایجان و ارمنستان مخابره شده است. این در حالی است که تعیین مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و علامتگذاری مرزها مهمترین راه حل برای پایان دادن به مناقشات میان دو کشور عنوان می شود. در همین راستا نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست مجلس ملی این کشور با تاکید بر این مطلب گفت روسیه 3 بار این پیشنهاد را ارائه کرده و ارمنستان آماده پذیرش آن می باشد. پشینیان همچنان افزود درگیری های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان تغییری در موضع های نظامی دو کشور ایجاد نکرده است. در خبر دیگری آرمین خاچاتوریان عضو کمیسیون دفاعی و امنیتی پارلمان ارمنستان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت جمهوری آذربایجان به زور نمیتواند از ارمنستان خریدار دریافت کند. وی با اشاره به اینکه پافشاری جمهوری آذربایجان برای رسیدن به این هدف باعث رخ دادن جنگ تمام عیار بین دو کشور خواهد شد افزود در استان سیونگ ارمنستان دشمن ما به هیچ چیز دست نخواهد یافت. خاچاتوریان با اعلام اینکه آتش بس کنونی بین دو کشور شکننده است در این حال گفته که همکنون روند مذاکرات برای رسیدن به آتش بس و حل صلح‌آمیز اختلافات ادامه دارد. مقامات جمهوری آذربایجان به خصوص الهام علیف رئیس جمهور این کشور مدتی پس از امضای توافق آتش بس قره‌باغ در نوامبر سال 2020 که بعد درگیری های خونین 44 روزی بین دو جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر این منطقه پایان داد موضوع دادن کریدار یا دالان از خاک ارمنستان را مطرح کردند. واقعیت آن است که مناقشه طولانی مدت میان ارمنستان و آذربایجان از بسیار لحاظ به دخالت‌های خارجی وابسته است. طور معلوم در مرحله‌های مختلفی رژیم صهیونیستی غرب و آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی و نیز روسیه در این تحولات دخالت داشتند. در طی سال‌های اخیر ترکیه نیز به جانبداری از آذربایجان و به آتش نزاعی میان دو کشور روغن ریخته است. این در حالی است که آگاهان سیاسی در جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر حل و فصل داخلی این موضوع از طریق مکالمه و مذاکرات سازنده میان مقامات یریوان و باکو تاکید میکنند. علی‌رغم سیاست‌های کلی و مناقشات ادامه دار میان آذربایجان و ارمنستان آنچه روشن است این است که اصلی ترین بازنده این مناقشه و درگیری مردم جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان هستند. خبر دیگری مربوط به تحولات جاری در قفقاز این است که چند روزی است وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده قاپان داتو استفاده میکنند. به گزارش ابراهیمی خبرنگاری بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از یریوان این جاده راه کوهستانی است که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان گربست شده است. موضوع از این قرار است که بعد از جنگ 44 روزه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ در سال گذشته و شکست ارمنستان، جمهوری آذربایجان بر اساس نقشه های زمان اتحاد شوروی سابق مدعی مالکیت 21 کیلومتر از جاده ترانزیتی بین ایران و ارمنستان در بخش قاپان گوریس در این کشور شد. پس از استقرار استو بازرسی شروع به دریافت حق گمرکی از خودروهای در حال عبور از جمله کامیون ها یا ماشین های بارکش ایرانی و ارمنی از این مسیر نمود. امریکی باعث شد که دولت ارمنستان با سازی راه نوی را برای تردد وسایل نقلیه در دستور کار خود قرار دهد که پس از چند ماه هفته قبل عملیات آن به پایان رسید و بسیاری از خودروها حالا از این مسیر عبور و مرور می کنند که بسیاری از آنها از بخش های از این جاده به خاطر شیب تند و گردنه های خطرناک و نیز پیچ های کوچک آن ناراضی هستند. گزارش همکارمان آقای ابراهیمی را با هم می شنویم.
چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده به نام قاپان داتو استفاده می کنند. یک مسیر کوهستانی 43 کیلومتری که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان گوریس شده.
جاده هاشو چه خدا امسال دارن تعمیر میکنن، جاده سازیشو خوبه.
موضوع از این قرار است که بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته و شکست ارمنستان، جمهوری آذربایجان بر اساس نقشه‌های زمان شوروی سابق مدعی 21 کیلومتر از جاده ترانزیتی بین ایران و ارمنستان در بخش قاپان گوریس شد. و پس از استقرار ایست و بازرسی شروع به دریافت حق گمرکی از خودروهای در حال عبور از جمله کامیون‌ها و اتوبوس‌های ایرانی و ارمنی از این مسیر نمود. امری که باعث شد دولت ارمنستان بازسازی مسیر جدیدی را برای تردد وسایل نقلیه در دستور کار خود قرار دهد که پس از چند ماه هفته قبل عملیات آن به پایان رسید و بسیاری از خودروها حالا از این مسیر عبور و مرور می کنند.
راتش خوبه، آسفالتش خوبه، صاف ترتمیزه، ممتاز. پیچاش خیلی کوچیکه، شیبش خیلی خطرناک.
پیچاش خیلی تیزه، گردناش خیلی تیزه.
گنل سانوسیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان در جواب به گلایه‌های رانندگان اعلام کرد:
بخش صعب العبور جاده جدید بخشی است با شیب تند که باید بگم ما هم‌اکنون در حال احداث مسیر مناسبی به جای این بخش هستیم که تا چند ماه دیگه عملیات اون به پایان میرسه و به جاده اصلی وصل میشه و راننده‌ها از این مسیر تردد خواهند کرد.
دولت ارمنستان همچنین در حال احداث بزرگراه شمال جنوب است. بزرگراهی با روسازی بتونی و 8 تونل که از مرز ایران و ارمنستان آغاز و تا مرز گرجستان و ارمنستان امتداد می‌یابد. مسیر ارتباطی ایران و ارمنستان از اهمیت خاصی برای دو کشور برخوردار. این مسیر یک مسیر ترانزیتی برای ایران و یک مسیر راهبردی برای ارمنستان محسوب میشه. از این رو دولت ارمنستان تلاش بسیاری میکنه برای بازسازی این جاده تا هیچ گونه انسداد و یا مانعی در این مسیر ارتباطی بین دو کشور وجود نداشته باشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، استان سیونیک، ارمنستان.
برنامه آسیا میانه و قفقاز در هفته گذشته را میشنوید و در مسائل آسیا میانه ذکر این مطلب جالب توجه است که بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان همچنان طی هفته گذشته نیز به قوت خود باقی بوده است. مقامات قرقیزستان اعلان کردند آنها خواهان بازگرداندن بخش‌های از خاک تاجیکستان به قلمرو خود هستند که بر اثر مصوبه‌های دوران شوروی این امر صورت گرفته است. همزمان با این مقامات قرقیزستانی خواستار بازداشت دلاور جورایف، یک تن از شهروندان تاجیکستان در روسیه شدند که به گفته آنها در درگیری‌های ماه اپریل سال جاری میان مرزبانان و مردم ساکن دو طرف تاجیکستان و قرقیزستان دخالت داشته است. طور معلوم در درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران علت اصلی نزاع‌ها و کشمکش‌ها میان تاجیکستان و قرقیزستان در مسائل مرزی اهداف و برنامه‌های پشت پرده گروه‌هایی هستند که در منطقه فعال می‌باشند. اعظم خجسته، تحلیلگر تاجیک، در این رابطه میگوید:
این یک پدیده انمون جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دست‌های بیگانه در این منطقه ایجاد کردند و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همون شعله نزاع‌ها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آنچه توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دست دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها است، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما در چند روز آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد و داد و گرفت که مسالمت آمیز بین این دو کشوری همسایه خواهیم بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار آسیا میانه و قفقاز در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، تکرار برنامه بربال اندیشه شما را دعوت به همراهی می کند.
بربال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. از اینکه در این برنامه نیز ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. اختصاص دارد به معرفی کلر روبرت، نویسنده فرانسوی. با ما همراه باشید. کلر روبرت، نویسنده فرانسوی، در سال 1961 میلادی در پاریس متولد شد. مادرش پزشک بود و پدرش نقاش و کندکار. کلر دوران کودکی خود را در پاریس گذراند. در سن 19 سالگی به دین اسلام گروید و مسلمان شد. از سال 1362 شمسی با همسرش که ایرانی است ساکن ایران شد. او لیسانس علوم تربیتی، فوق لیسانس ادبیات کودک و تحصیلات حوزوی دارد. وی از کودکی به کتاب خواندن و نقاشی کردن علاقه داشت. به گفته خودش به داستانهای کوتاه و رمان علاقه دارد و همچنین علاقه زیادی به مطالعه کتابهای روانشناسی کاربردی، نقد داستان، عرفان عملی، خاطرات و البته کتابهای تصویری کودکان دارد. خانم روبرت از زمانی که مادر شد و می‌خواست کودکانش را به کتاب علاقه‌مند کند، به نوشتن ادبیات کودک علاقه زیادی پیدا کرد. او می‌گوید: از طرف دیگر بچه‌ها وقت و بی وقت از من قصه می‌خواستند و خیلی پیش می‌آمد که مجبور می‌شدم خودم قصه بسازم. این شد که کم کم شروع به نوشتن کردم. از این زمان بود که کلر روبرت نوشتن و تصویرگری برای کودکان را شروع کرد. خانم روبرت داستانهای خود را برای کودکان و نوجوانان می نویسد. یکی از ویژگی های آثار او در این است که مخاطب هنگام خرید کتاب می داند که سن او برای نویسنده از قبل مشخص شده است. این کتاب ها در این حال می توانند برای کودکان گروه های سنی دیگر هم دلنشین باشند. خانم روبرت در مصاحبه ای گفت: به هر حال در هر خواننده نوجوان یا بزرگسال هم یک کودک نهفته است. خودم از خواندن بعضی داستان‌هایی که مخاطب اصلی آن خردسال یا کودک است، خیلی لذت می‌برم. داستان‌های او در ایران، لبنان و فرانسه منتشر می‌شوند. کلر روبرت علاوه بر نوشتن و تصویرگری، کار ترجمه هم انجام می‌دهد. روبرت در مصاحبه‌ای درباره زندگیش در ایران گفت: وقتی مسلمان شدم فکر نمی‌کردم روزی سر از ایران در بیاورم، ولی کمی بعد با یک دانشجوی ایرانی ازدواج کردم و پس از مدتی به ایران آمدیم و ساکن اینجا شدیم. مردم ایران را دوست دارم و از اینکه همزمان با دو فرهنگ و دو زبان متفاوت در کنار هم زندگی می‌کنیم واقعا خوشحالم. زبان فارسی را خیلی دوست دارم و برای یادگیری آن انگیزه قوی داشتم. انگیزه داشتن یادگیری را آسان می کند. کلر روبرت در میان مربیان و اعضای کارگاه‌های ادبی کانون گیلان گفت: هر ایده به ظاهر کوچک می‌تواند تبدیل به داستان بزرگی شود و هنگامی که می‌نویسیم، فرصتی برای ایده پردازی، فراگیری و بازنگری در اندیشه‌هایمان فراهم می‌کنیم. وی معتقد است که ادبیات بستر مناسبی برای آموزش و انتقال مفاهیم دینی و اسلامی به کودکان است. او سعی می کند در داستانهای خود به زبان ساده جواب سؤالهای کودکان را درباره مفاهیمی همچون خدا بدهد. نگاهی به آثار او نشان می دهد که روبرت توانایی ویژه‌ای در توصیفات و آموزش حقایق زندگی به زبان کودکانه دارد. او اتفاقات تلخ و شیرین دنیایی که در آن زندگی می کنیم را در دنیای قصه ها ترسیم می کند. روبرت به غیر از نویسندگی، پیاده روی و گذراندن وقت با کودکان را در برنامه روزانه خود دارد. این امور خود به بالا بردن تجربیات او در نوشتن کمک کرده است. کلر روبرت برای کتاب در جستجوی خدا دو جایزه جشنواره کتاب سلام و جشنواره کتاب‌های کمک آموزشی رشد را گرفت. کتاب خداحافظ راکامپیر از او هم سه جایزه جشنواره کتاب سلام، پروین اعتصامی و کتاب سال شهید غنی‌پور را برای این نویسنده به ارمغان آورد. و اما آثار ایشان عبارت است از شکر خدا، لینا لونا، سال موموکی، باباشه و دو داستان دیگر، هزار بوسه پرپری و دو داستان دیگر، آرزوی زنبورک، دعای موشکوچولو، اگر من جای تو بودم، امین‌ترین دوست، گربه کوچه ما، خط خطو و آدم کوچولوی گرسنه. در کتاب های خانم ژوبرت نکات دینی از زبان اشیا یا درختان و حیوانات در قالب یک داستان نقل می شود و این ادبیات تخیلی با ذهن کودکان که خود خیال پرداز هستند همخوانی دارد و لذت خوانش را برای کودک به ارمغان می آورد. خوشبختانه خانم ژوبرت با قلم خود ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کرده و داستانهای او این قابلیت را دارد تا به زبانهای مختلف ترجمه شود، چون به تمام وجوه انسان به نوعی توجه کرده که آثار این نویسنده فرانسوی مسلمان شده که بیش از یک دهه است که در ایران سکونت دارد از موفق ترین آثار حوزه کودک و نوجوان به شمار می رود. خانم ژوبرت چهره برجسته و منحصر به فرد ادبیات کودک است. او تنها نویسنده خارجی حوزه کودک و نوجوان است که به زبان فارسی تسلط دارد و برای مخاطب این سن قلم می زند. خانم ژوبرت نویسنده‌ای نجیب و بسیار خوشفکر است و علاقه زیادی دارد تا سایر افراد را به حوزه ادبیات سوق دهد، چه آنهایی که قلمی برای نوشتن دارند و چه آنهایی که علاقه‌مند به خوانش هستند. اگر بگوییم گوهر وجود این نویسنده فرانسوی درخشش خاصی دارد که نویسندگان و علاقه‌مندان به کتاب را به این حوزه ترغیب می‌کند، حرف به جا و درستی زده ایم. کتاب های این بانوی نویسنده با الهام از آیات قرآن کریم در جشنواره های متعددی از جمله جشنواره کتاب رشد و یا جشنواره شهید غنی‌پور برنده شده که نشان می دهد در حوزه ادبیات دینی کمتر نویسنده‌ای هم سطح خانم ژوبرت داریم و او بسیار خوب خیال کودک را می‌فهمد و می‌تواند ذهن او را پرورش دهد. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، لحظه‌هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دعوت میکنم ایران امروز را همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با شرکت آذرخاک آب ارومیه آشنا خواهیم شد. این شرکت به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با خاک و آب در سال 1391 تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران و کارشناسان فنی با تجربه، اقدام به طراحی و تولید دستگاه‌های پرکاربرد و پیشرفته مرتبط با پژوهش‌های خاک و آب نمود. سیستم‌های هوشمند آبیاری، سیستم‌های کنترل از راه دور، فروسنج‌های مزرعی و آزمایشگاهی، انواع لایسمترها و مینی لایسمترها، شبیه‌ساز باران، دستگاه صفحه فشاری و انواع رطوبت سنج‌ها از محصولات تولیدی شرکت آذرخاک آب ارومیه می‌باشند. مقاومت فروروی خاک مهمترین صفت تراکم خاک بوده و در روش‌های مدیریتی به عنوان یک شاخص برای نشان دادن کیفیت فیزیکی خاک به کار می‌رود. مقدار مقاومت فروروی خاک مستقیماً با رشد گیاه در ارتباط بوده و رابطه قوی با رشد ریشه گیاه را نشان می‌دهد. مقاومت فروروی نمونه‌های دست نخورده خاک توسط ریز فروسنج آزمایشگاهی و مقاومت فروروی در مزرعه توسط فروسنج مخروطی قابل اندازه‌گیری است. داده‌های اندازه‌گیری مقاومت فروروی خاک به عنوان اطلاعات پایه در تحقیقات مدیریت صحیح خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. فروسنج مخروطی اتوماتیک ساخته شده در شرکت آذرخاک آب ارومیه قابل حمل توسط کاربر است. توانایی بیش از 3 ساعت کار مداوم دستگاه در شارژ کامل باتری‌های داخلی کاربر را قادر به برداشت داده‌های مقاومت فروروی نزدیک به 50 نمونه در خاک‌های کشاورزی با فشردگی متوسط می‌کند. سرعت یک نواخت فروروی مخروط در خاک باعث برداشت داده‌های دقیق در عمق‌های مختلف خاک می‌شود. مدار فرمان نرم افزاری دستگاه باعث تنظیم دقیق برداشت داده‌های عمق فروروی مخروط در خاک می‌شود. برداشت یک داده در هر 6 میلی‌متر فروروی در خاک نتایج دقیقی از مقاومت فروروی نمونه خاک را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این دستگاه قادر است داده‌های فروروی خاک را از عمق 3 تا 40 سانتی متری برداشت و در حافظه خود ذخیره کند. موقعیت جغرافیایی مکان نمونه برداری توسط GPS داخلی دستگاه در حافظه ذخیره می‌شود. سویچ‌های ایمنی طراحی شده و سیستم حفاظت الکترونیکی دستگاه سیستم مکانیکی را از ابتدا تا انتهای مسیر حرکت شافت اصلی محافظت می‌کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با بخش‌های مختلف امشب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان را به خداوند رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
وقتشه که پر بگیره، نذاریم که این پرنده تو شب قفس بمیره. یه نگاه تازه داره دل من به صبح فردا، مثل حسه یه پرنده به بهار سبز و زیبا. تو نگاه تازه من همه جا پر از امیده، پشت تاریکی شب ها صبح روشن و سپیده، صبح روشن و سپیده، صبح روشن و سپیده.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای خاکر سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.